بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل چهارم، از فرضیهای نفسانی تا مرضیهای ربانی. جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد
صلى الله عليه وسلم محمد فارس
و آله الطيبين الطاهرين و لعنت الله على القوم الظالمين من الان الى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري و يسر لي امري و احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض شد سوره مبارکه فجر سوره امام حسین علیه السلام و تمام آیات این سوره و تمام مفاهیمی که در این سوره مطرح شده ربط داره هم به خود امام حسین علیه السلام هم به داستان کربلا. عباراتی رو از مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در توصیف سوره مبارکه فجر خوندیم که ایشون می‌فرمایند که محتوای این سوره ایناست. اولا سوره داره مذمت میکنه دلبستگی به دنیا رو، که این دلبستگی باعث میشه که انسان به طغیان و کفران کشیده بشه. بعد علامه می‌فرمایند که و ایعاد و اهلهی به اشد عذاب الله فی الدنیا والآخره. خدای متعال وعده داده، حالا البته این یک بحثی است که باید سر وقتش بهش برسیم، خدای متعال وعده داده اونایی که اهل طغیان میشن، که البته طغیان خودش به واسطه دلبستگی به دنیاست، اینها رو عذاب میکنه. علامه طباطبایی میفرماید که این عذاب هم در دنیاست هم در آخرته، که این خیلی نکات مهم می‌داره، باید سر وقتش انشالله بهش برسیم. فتبین ان الانسان لقصور نظرهی و سوء فکره یرا انما آتاه الله من نعمه من کرامته علی الله. خیلی تعابیر علامه طباطبایی زیباست، چند خط بیشتر نفرموده توی این عبارات ولی خیلی پرمغزه. می‌فهمد که انسان چون سطح فکرش پایینه، نوعاً انسان ها این شکلی هستند دیگه، سطح فکرشون، عمق نگاهشون کمه، نگاهشون کوتاه بینه، کوتاه نگرند و فکرشون بده، سوء فکر دارن. این باعث میشه که مقیاس کرامت خدا و عنایت خدا به خودشون رو تو همین دنیا قرار میدن. اگه اینجا چیزی گیرشون اومد فکر میکنن که خدا اینها رو بهشون محبت کرده، اکرام کرده، تحویل گرفته، که فیقول ربی اکرمن. اگر هم اینجا چیزی رو ازشون گرفت میگن که یقول ربی اهانن، خدا به من اهانت کرد. انسان به خاطر سطح فکر پایینش و کوته نگریش، که نوعا آدم ها ظاهر بینن، انسان ها این شکلی هن دیگه، به اصطلاح علمی حسگرا هن، بر اساس محسوسات، چیزایی که میبینن و میشنوند و حس میکنن زندگی میکنن. اون عمق قضیه رو دیدن، باطن قضیه رو دیدن، اون یه چشم دیگه ای میخواد، یه قلب دیگه ای میخواد، یه روح دیگه ای میخواد، یه فکر دیگه ای میخواد. اینی که انسان تو همه ابعاد زندگیش اون نگاه رو داشته باشه، اون عمق رو داشته باشه، خیلی هنر میخواد. اون میشه زینب کبرا که میفرماید ما رأیت الا جمیلا. خیلی حرفه، انسان بره این صحنه کربلا رو با گوشت و پوستش لمس بکنه، این با بلاها رو با همه وجودش توی این کوران آتش قرار بگیره، بعد بگه جز زیبایی چیزی ندیدم. خیلی این تعبیر تعبیر عجیبیست. همه عزیزانت رو به یک باره ازت بگیرن توی چند دقیقه به فجیع‌ترین شکل، از عالی‌ترین نقطه موقعیت دنیایی یهو به پست‌ترین موقعیت دنیایی کشیده میشی، از بالا دست به زیر دست میای، اسیر میشی. اونم همچین اسارتی، مردش اسیر میشه، روحیشو میبازه. چقدر ما داشتیم توی رزمنده ها، البته غالب نبودن، اغلب نبودن، اکثر نبودن، ولی زیاد داشتیم که اسیر میشدن، روحیشونو میباختن، همه رو لو میدادن. گاهی توی این خاطرات و اینا هست، بعضی از اینایی که زندانی میشدن مثلا زمان شاه توسط ساواک یا زمان جنگ توسط صدام، گفتن بعضیا یه چند روز سیگار بهشون نمیرسید به خاطر یه نخ سیگار همه رو لو میداده. یه چند روز سیگار نمیرسید. اون خود اون موقعیت اسارت، اون وضعیت، اون حالت، اون شکست روحی که برای آدم ایجاد میشه، مردای گندش گنده گنده هاش گاهی کم میارن. یک زن تو همچین موقعیت عجیبی وایستاده میگه ما رأی تو الا جمیلا، من جز زیبایی چیزی ندیدم. روبروی عبیدالله تو همچین مجلسی که بنده حالا جلسات قبل جاهای دیگری یه مقداری توصیف کردم این مجلس عبیدالله رو که چه مجلس عجیب و غریبی بود، خدا عذابش بیشتر کن، تو همچین موقعیتی انسان قرار بگیره، فرض کن تو دست داعشی ها، رحمت و رضوان الهی بر شهید حججی که سالگرد این شهید بزرگواره، اون صلابت رو شما ببینید. تازه ما از شهید حججی فیلمی نداریم که مثلا سخنرانی کرده باشه، حرفی زده باشه، ولی خب اون عظمت مشهوده توی اون اسارت این شهید. حالا یک زن در چنگ نامحرم که حالا یه روزه هایی هستش که بنده تا حالا نخوندم، سختم هم هست خوندنش، دیشب آورده بودم بخونم نتونستم بخونم، روزه رو عوض کردم، دیشب جای دیگه رفتم، امشب هم نمیتونم بخونم، فردا شب ببینم اگه حالم کشید بخونم. خیلی سخته. یه توصیفی از اسرای کربلا که گفتنش خیلی برای آدم سخته. اینا بعد هر چقدر انسان وقتی میخونه و روش توجه میکنه میبینه چقدر اینها تو موقعیت عجیب و غریبی بودن. چند تا زن با یه تعداد خیلی اندکی مرد که اکثرا هم اینها غلام بودن، اینا که مردانی که زنده مونده بودن تو این اسرا یا مجروح بودن، جانباز بودن یا غلام بودن، چند تا زن با همچون وضعیتی که الان شاید یه وقتی عرض بکنم، تو این موقعیتی که شهر به شهر میبرند و با اون وضع فجیع و اون شکست روحی و اون تحقیر و هیچ روحیه اینها ذره عوض نمیشه. یعنی از همون لحظه اولی که تو کربلا هستن تا لحظه ای که تو شامن تا بعد که به مدینه برمیگردن، حتی نسبت به افراد درجه چندمشون، نه فقط زینب کبرا، نسبت به بقیه زنها هم این محسوسه، نسبت به دختران امام حسین، نسبت به سایر زنها، که اینا حال و هواشون عوض نشده، تحقیر شدن ولی تن به حقارت ندادن، خودشونو نباختن. اینا خیلی عظمت میخواد، اینا یه پایه های سفت فکری میخواد. اینا نکات اساسی که ما تو این جلسات باید در موردش گفتگو بکنیم. ببینید این امتحانات، این فتنه ها، این ابتلاعات میاد و میره، زیاده. اونی که آدمو نگه میداره اینه، اون آدمی میمونه تو این امتحانات، برقرار میمونه، محکم میمونه، که یه پایه های سفتی داره. اینو ما زیاد دیدیم، آدمایی که فقط یه هیجانی، یه حسی، اینا زود میرغزن، زود میریزن، گاهی بعضا خودشونم نوه خونن. خب ما تو این ابتلاعات کم نداریم، این حضراتی که بعضا خودشون مداحن، حالا ما که برای مداها و روزخونا احترام قائلیم، ارزش قائلیم، ولی گاهی فقط یه حسه، یه شوره. بعضی این هیئت ها رو میگن آقا تا نه دو شب سه شب سینه میزنه. یه فیلمی این مده هم در اومده، بعضن چیزای عجیب غریب در میاد، قشنگ انگار تو کاباره است، میکروفون اینجوری میچرخون و رو به دیوار نمش میزن. و کم تو این فتنه اخیر ما سوتی از این حضرات ندیدیم متاسفانه. نه خب درد واقعا اینی که گفته میشه آقا تو مجلس باید سخنرانی، منبر، محتوا اصل باشه. بند خب یه زمانی در قید و بند این چیزا نبودم، گفتم آقا حالا روزه اومدیم هرچی شد. بعد دیدم که این در قید و بند نبودن ما داره آسیب میزنه. حالا ما رو گوش قربونی گاهی گیر میارن، ده دقیقه اولش رو مثلا بزنن، 20 دقیقه آخرش رو بزنن. یعنی یه جوری باید تنظیم بشه که مدای قبلی هر وقت تحویل داد شروع کنی، مدای بعدی هم هر وقت اومد باز باید تموم کنی. خیلی بده، خیلی بده. یه جلسه پارسال مشهد به ما گفتن که سخنرانی یه ربع کم کن، می‌خوایم به مدداهی بیافزاییم. گفتم خب عزاداریتون چقدر؟ گفت یک ساعت و مثلا یک ساعت و نیم سینه می‌زنیم. این مثلا یه ربع بره روش. گفتم این یه ربع بره روش، ولی دیگه ما رو نخواهید دید اینجا، نرفتیم. اینا داره قاعده میشه بعضی وقتا. اینا خیلی بده، خیلی بده. بله ما هرچی داریم از محرم و سفر، هرچی هم از همین شور و احساس و گریه و هیجان مردمه، ولی شما مخاطب رو تو این سطح نگه داری، مردم رو تو این سطح نگه داری، این اتلاف این نعمته، اسراف این نعمته. این فرصت بی نظیر محرم میاد و میره، بعد به چهار تا کار احساسی ما بسنده بکنیم، به اینکه مثلا فلانی چه سبکی خوند. و بعد دیگه بعضی وقتا اصلا امام حسین دیگه اصلا دیده نمیشه. یعنی این مدحی که اشاره کردم بنده میدیدم اصلا دیگه گوش ندادم که این چی میخونه، اصلا محتواش چیه، دیگه حتی به سبکش هم کار نداشتم. انقدر این بابا بالا پایی میپرید دیگه اصلا شعرش هم دیگه کسی گوش نمیده. نه ضایع کردن نعمت امام حسینه. حالا الحمدلله این جلسه و جلسات دیگه که ما میریم خدا رو شکر، البته به رفقام سپردیم جلساتی رو قبول بکنن که این اصل باشه. آقا جلسه سخنرانی، محتوا، تفکر، اینا اصله. ما تهران جلسه‌ای که دهه اول میرفتیم مسجدی بود که پاتوق مدعای معروف، همه مدعای معروف اونجا پاتوقشون اونجا بود. ما با اینا شرط کردیم، گفتیم آقا مدعای معروف نباید بیاد تو جلسه، اگه ما میخواییم ما باشیم مدعای معروف نباید باشه. خدا خیر بده مدعای خوبی هم اون جلسه داشت، بسیار با صفا، از اول سخنرانی میواد تا آخر میشست، یک کلمه هم نمیگفت، زود شد، دیر شد. تازه بعضی ها انتقاد کرده بودن به یه چیزایی، یه مقتلی خونده بودیم که بعضی ها نشینده بودن، رفته بودن به این مدعا گفتن، ایشون دفاع کرده بود، گفته بود که نه این درسته این چیزی که گفته. باریکالله این شأن و شون قاطی نمیشه. کار الان به جایی رسیده که بنده روزه بخونم مداح باید تایید بکنه. درد اینا دیگه، اینا مصیبته، اینا خسارته. داری از رو میگی آقا این سند معتبر، این منبع، این عبارت عربی کلمه به کلمه میخونی، شرح میکنی، میگه بذار ببینم مداح تایید میکنه. اون خود مداح باید بیاد شاگردی کنه و بیا بشینه یاد بگیره. چقدر همه چی عوض شده. یعنی بنده باید بگم آقای مدعا اجازه میدی من مثلا مقتل رو بخونم، تایید میکنی این که گفتم؟ بعضی جلسات دادم میشینه بنده واقعا بعضی جلسات سردرد میشم. بعضی هیئت ها ما البته خب به مدعایی و روزه اینا خیلی علاقه داریم. یکی از مدعای معروف به ما میگفتش که من تو ماشین صحبت های تو رو گوش میدم. گفتم ما تو ماشین مدعای تو رو گوش میدیم، جهان برعکس شده، ما مدعای زیاد گوش میدیم، علاقه دارم خودم. اون حدی که روزخانی و اینا زیاد نباشه و عادی نشه و اینها ذکر باشه، ذکر مناقب و فضائل و یاد اهل بیت باشه، به هر حال خود این نغمه دل رو زنده میکنه. اون سر جای خودش، ولی حسابا نباید با هم دیگه قاطی بشه، جایگاه ها نباید عوض بشه. اونی که تو این امتحان ها آدم رو نگه میداره اون عمق فکره، عمق فکره، اون مبانی مستحکمه. و یه تعبیری که ما سال گذشته تو یک جمعی در تهران که وسط این درگیری ها و این قضایی ها و اینها بود، مجموعه دعوت کردن، گفتن که آقا تعداد جوانن دوست دارن که گفتگو بکنن. ما هم رفتیم اونجا، روی یه نقطه متمرکز شدیم، یه چیزی به این جوان ها عرض میکردم که خب البته برای خودشون هم جا افتاد این مطلب. میگفتم که ببینید شما ذهنتون رو روی این نبندین که مثلا فلان کس فلان حرف رو زد یا فلان اتفاق افتاد، فلان بسیجی مثلا گرفته شکر گرفته فلانی رو زده. مثلا با این چیزا نمیشه تحلیل کرد مسائلو، با این چیزا نمیشه حق و باطل رو تشخیص داد. اینا مسائل فرعیه، همیشه هم همه جا هست، همیشه هم همه جا هست. شما تو جبهه یزیدش هم گاهی کارهای اخلاقی میبینید. ببین اینا رو داشته باشی یادگاری، حرفای عجیبیه، حرفای سنگینی هم هست، پذیرشش یکم سخت. گاهی تو خود سپاه عمر سعد رفتار اخلاقی میبینید، گاهی تو سپاه امام حسین رفتار غیر اخلاقی میبینید که خیلی اینا نمیشه گفت. مثلا حبیب ابن مظاهر که ما میگیم حبیب ابن مظاهر، اسم درست ایشون حبیب ابن مظاهره، موقع نماز ظهر حسین ابن تمیم، خدا عذابشو بیشتر کنه، با ساده، حسین با ساده، این یکی از اون سران لشکر عمر سعده که جنایات بزرگی هم کرد، بعدن هم فرمانده یزید بود توی قضایای حمله به مکه و مدینه و اینها. این برگشت موقع نماز که امام حسین وقت خواست برای نماز، گفت مگه تو نمازت قبول میشه میخوای نماز بخونی؟ ما این تعبیر رو داریم که به چند نقل اومده، ولی این نقلم ذکر شده، به نظرم لحوف اینجور نقل کرده، نقلای معتبر داریم. حبیب ابن مظاهر خطاب کرد به این حسین ابن تمیم، گفت اصلاتو که تقبل و صلات ابن رسول الله لا تقبل، نماز تو قبول بشه، نماز پسر پیغمبر قبول نشه. یه تعبیر بهش گفت، بعضی نسخه ها داره گفت یا خمار، یعنی ای دائم الخمر. بعضی نسخه ها داره که این نسخه هم نسخه معتبری است، تو ذهنمه که سید در لحوف اینو نقل کرده. بعضی نسخه ها داره که برگشت به حسین ابن تمیم گفت یا حمار. دیگه من ترجمهش سخته بخوام بگم، ترجمهش اینه، گفت پسر پیغمبر نمازش قبول نمیشه، نماز تو قبول میشه اولاق. خب الان این رفتار آقا اینو این تو اینستا بگیرم منتشر بکنه، یعنی حبیب ابن مظاهر 4000 تا فوش نمیخوره، 4000 تا کامنت بی تربیت بی اخلاق شما کارهای بدشان، مگر امیرالمومنین نگفت توهین نکنی؟ مگه ما این همه روایت نداریم؟ فلانی هم میاد لایف میره 2 ساعت گریه میکنه، دختر ما رو کشتن چرا بیانیه نمیدین؟ توهین کردن علما، وقتی تو پیرمردی تو یه اون فلان کردی، کلیپ نمیدونم ضحاک مار به دوش میسازه مثلا برای این آقا، خجالت نمیکشین؟ تو پیرمرد، تو صحابه پیغمبری، برگشتی تو میدون میگی ای اولاق، در شأن توه؟ خب آدم سطحی اون وقت با همین همچین قضیه میبازه دیگه. این خیلی نکته مهمیه، خیلی واضحه. یعنی ما بریم کربلا یه 2 تا بی اخلاقی تو سپاه امام حسین ببینیم، 2 تا هم خوش اخلاقی تو سپاه عمر سعد ببینیم، خیلی خیلی مهربونن، نایسن، گوگولین، اینا بد اخلاق، تند و تیز، پیرمرده وایساده میگه اولاق. تازه نمازم پشت امام حسین نخون، حبیب رفت دعواش شد همونجا، اون حسینم، حسین ابن تمیم تیر انداخت، اینم رفت درگیر شد، بهش گفتن نماز چی؟ گفت نماز چیه؟ جنگه آقا، نماز اول وقت رو ول کردی، رفت همونجا هم کشته شد، همونجا تو گفت من میرم نماز بهش انشالله پشت پیغمبر. خب این با ظاهر اگه آدم بخواد پیش بیاد، اون برم رفتاره اخلاقی هم ما داشتیم که بعضیش روزه است. اگه بخوام بگم اون جمله ای که امام حسین فرمود اگر دین ندارید آزاده باشید، که برای قضیه حمله به خیمه های امام حسین علیه السلامه، فرمود قواعد جنگ رو لااقل رعایت کنید، سنت عرب رو لااقل رعایت کنید. تو عرب وقتی یه مرد تو معرکه است به اهل و حرمش تعرض نمی کنه. اینجا شیم چیکار کرد؟ گفت زالکه لکه یبن فاطمه، حق میگی، درسته، باشه، چشم. به سپاهش دستور داد برگشت. آقا چقدر اینا واقعا قواعد جنگ رو رعایت میکردن، چقدر خوش اخلاق بودن. ببین از اینجا دستور حرف امام حسین رو پذیرفت. آدم ساده لو به همین چیزای ساده گول میخوره دیگه. نمازشون که بماند، تک تک جنازه هاشون رو برداشتن دفن شرعی کردن، دو روز تو کربلا نگه داشت عمر سعد اینا رو برای اینکه تک تک جنازه ها رو دفن شرعی کنه. انقدر مقید به حلال و حرام، نماز اول وقت، دفن شرعی، شب اونا هم قرائت قرآن داشتن، شب عاشورا نمازهای جماعت اول وقت داشتن. وای چقدر آدم دلش میره وقتی اینا رو میبینه. یه کوچولو اونا خدا رو قبول داره، میگه من تو رو قبول ندارم یا حسین، خدا رو هم قبول داره، تو رو قبول نداره امام حسین. ببین چی کار کردی که قبول ندارن دیگه. بالاخره جد شما حاکم بوده، اینا اعتراض مدنی و سیاسی است به رفتارهای سابق اجداد شما که حاکمیت دستشون بوده. اشکالات حکومت پیغمبر و امیرالمومنین رو بپذیرید، بپذیرید جوانها زده شدن. همین عبیدالله تو مملکت بابای تو کاری بود، چرا الان باید بیا رو به روی تو وایسه؟ باباش کارگزار بابای تو بود، زیاد ابن ابی کارگزار علی ابن ابی طالب بود. ببینید چه کردید که امروز عبیدالله ابن زیاد اومده لشکر کشی میکنه علیه شما. اینا متن روزنامه های اون موقع است، اگه امکانات داشتن، اگه اینستاگرام داشتن، اگر اینترنشنال و کوفت و زهرمار داشتن، چهار تا ساده لو هم وای میستادن گول میخوردن. آدمی که عمق نداره میبازه. اون عمق هم آقا توی این نکته است، این نکته کلیدی که عرض میکنم و شاید بشه تمام این مباحث رو تو همین یک کلمه خلاصه کرد و تمام بحث سوره فجر رو تو همین یک کلمه مطرح کرد. اون عمقی که مطرح میشه، اون جایی که چالش صورت میگیره، اون جایی که نقطه هدفه و نقطه اصلیه کجاست؟ پیشفرضهای ماست. پیشفرض ما نسبت به یه سری چیزای پیشفرضهایی داریم با طمأنینه و آرامش، صفت قبول داریم، صفت اینو درست میپنداریم، درست گرفتیم، کسی هم نمیتونه به این دست بزنه. اون پیشفرزه رو بعضی وقتا یکم بالا پایین میکنی، میبینی خیلی هم همچین تهش به جایی بند نیست. مثل همین پیشفرزی که سوره فجر داره میگه که وقتی بهش نعمت دنیایی میرسه، به هر کی نعمت دنیایی میرسه میگه این خوبه دیگه، این برده دیگه. یقول ربی اکرمن، مقیاس رو میذاره همین ظواهر، همین موقعیت دنیایی. اونی که داره، اونی که چاقه، اونی که میخوره، اونی که کبابش براهه، خدا واسش رسونده، خدا واسش رسونده. اصلا نگاه امتحان به این نداره، پاداش این جزاست. اونی هم که نداره، مریضه، بدبخته، گرفتاره، زمینگیره، خدا زده پس کلش، ببین چه کرده، بره نگاه کنه اونه چیکار کرد. این همین منطقی که عبیدالله از همین استفاده کرد، هم برای گفتگو با اسرای کربلا، هم برای گفتگو با مردم کوفه. دیدین دیگه کی برد اینجا تو میدون؟ همون حقه. خب تو اگه مقیاست، اگه پیشفرضت این باشه که خب کربلا هم بریم که امام حسین باخت دیگه. شب انتخاباتی بود یک سالی یادمه، یه جایی بودیم در تهران که نمیتونم هیچ کدومشو بگم که چه شبی بود و چه سالی بود و کجای تهران بود. وایساده بودم به یک کسی در یک مغازه‌ای که اینو میتونم بگم که چه مغازه‌ای بود، غذا میداد. خونه یکی رفقا مهمون بودیم، داشتیم غذا میگرفتیم که بریم خونه اون بنده خدا. بعد داشتیم گفتگو میکردیم در مورد انتخابات و اینا که رأی میدید نمیدید اینا. بعد اون چند تایی که پشت دخل بودن و کار میکردن و اینا، یکیشون طلبه ای هم بود سابق که میگفت من طلبه گی ول کردم اینجا دارم کار میکنم. اون البته مظلوم بود بین اینا، خیلی حرف نمیزد. اون یکی هاشون صفت میگفتن ما رأی نمیدیم، ولی اگه بخوایم رأی هم بدیم به فلانی رأی میدیم. بعد یک پیرمردی از بیرون اومد، این صحنه یادم نمیره، با یه احساس و هیجانی گفت من الان میدون حفاظ بودم. میدون حفاظ میدون معروفیه تهران. گفت پر جوون بود، همه هم عکس فلانی دستشون بود، من نمیخواستم رأی بدم ولی به این رأی میدم، همه با این هم. همه میگن فلانی، جوون ها همه با این هم. خب این آدم خیلی خدا بهش رحم کرده که در برهه تاریخی قرار گرفته که یه 14 قرن بعد کربلاست. نگه می افتاد وسط کربلا که می اومد بیرون، می دید مسلم ابن عقیل رو دستگیر کردن، می گو من الان میدون حفاظ کوفه بودم، همه ضد مسلم هم، همه با عبیدالله هم، قلقله بود، ملت شعار می دادن، جوون ها همه با عبیدالله بودن. خدا بهش رحم کرده. تو وقتی مقیاست اینه که کی بیشتر براش کف میزنن، کی طرفدار داره، میایید لایکای پستاشو مثلا چک میکنی، به بعضی از اینا مثلا میگفتی آقا حرفت غلطه، میگفتش که شما تعداد فالوور رو نگاه کن. خب چه ربطی داره؟ یکی هم البته پاسخ خوبی به این داده، میگفت اون تخم مرغه که تو اینستاگرام عکسش گذاشتم اونم مثلا چند میلیون لایک خورده بود. اگه به این باشه حقانیت اون تخم مرغه تو بیشتره بابت لایکی که خورده. من تعداد لایک تعیین میکنه. وقتی پیش‌فرض آدم این شد میبازه. یه سری چیزا رو مقیاس قرار میده برای اینکه بفهمه این خوبه یا بده. خب همونی که مقیاس قرار داری اصلا باطله، غلطه. یه چیزی رو خوب میدونی که خوب نیست، یه چیزی رو بد میدونی که بد نیست، یه چیزی رو نفع میدونی که نفع نیست، یه چیزی رو ضرر میدونی که ضرر نیست. و همیشه تو همه بزنگاه‌های تاریخی، تو همه فتنه‌های سیاسی، تو همه فتنه‌های اعتقادی، اونایی که ریزش کردن، سقوط کردن، زمین خوردن، دقیقاً به خاطر همین مقیاس‌های غلط بوده. و بدبختی اونجاست که نمیپذیره که این چیزی که به عنوان مقیاس قرار داده غلطه. آقا اینی که تو خوب میدونی خوب نیست. لزوماً تعداد مثلا فالوور زیاد خوب نیست. لزوماً تعداد فالوور کم بد نیست، شر نیست، علامت عدم حقانیت نیست. میگفتن لو کان خیرن ما سبقونا الی. چقدر آیات قرآن فوق‌العاده است. از این زاویه اگر این آیات تحلیل بشه ببینید چقدر مسائل روز ما رو داره میزنه. چند تا چالش جدی داشته اینا با انبیا. میگفتن آقا ما دوست داریم میایم سمتت، ولی هر چی نگاه میکنیم میبینیم این پولدارا و کارخونه دارا و سرمایه دارا اینا نیستن، هم ارازل و نابادی الرأی، همه این طبقات محروم. و من عذر میخوام بابت این کلمات، اینا ترجمه دقیق اصطلاحاتی که اینا تو قرآن میگفتن. میگفتن هرچی گدا گشنه است دنبال تو را افتاده، گدا گدولا دنبالتن، بدبخت بیچاران. این اگه خوب بود چرا استاد دانشگاه ها نیستن؟ تو همین قضیه اخیر میگفتن که شما دانشگاه شریف رو مقایسه کنید، مثلا دانشگاه شریف حق یا فیضیه مثلا. خب آدم ساده هم نگاه میکنه میگه که خب دانشگاه شریف خیلی گولاخه، مگه میشه این دانشگاه شریف همه باطل باشن؟ فوشایی میدادن که رو خود اراذل کف خیابون که میرن میزنن شیشه میشکنن، این رو اینا قفل بود. اونم این دانشگاه الان که همه چی پولکی شده. یه زمانی بله دانشگاه شریف از کف روستاها، امیرکبیر میرفتی شریف میرفتی، بنده میرفتم امیرکبیر، از سن خیلی کم بنده اونجا سخنرانی میکردم، 18 سالم بود دانشگاه امیرکبیر سخنرانی میکردم، میرفتی استاد دانشگاه روستاهای دورافتاده کرمان، آدم کیف میکرد. اکثر بچه های تراز اول دانشگاه دهه 80 بچه های بودن که از نقاط محروم دوردست اومده بودن. شما الان میرید دانشگاه، میگفت من آماری که آخرین بار بنده میدیدم میدم که 90% چقدر شما طبقات مرفه هم، مال تیزهوشان و مدارس فلان و اینان که باید پول بدی. و این که دیگه الان یه زمانی یه کمی میشد با دانشگاه شریف فهمید که اینا واقعا نخبه. نمیخوام تحقیرشون کنم، توهین کنم. این مقیاسه، این که فکر میکنه این چون دانشجوی شریفه بیشتر میفهمه بیشتر حالیشه، این غلطه. اون چون دهاتیه چون نداره پس کمتر میفهمه، سطح اطلاعاتش پایین تره. این غلطه. حضرت امام میفهمود برین تو این میدان جنگ، تو این جبهه ها، ببینید بیشترشون مال طبقات پایین و پایین شهرن یا مال بالا شهرن. عجیبه ها، جبهه که میری میبینی همه مال پایین شهرن، تو انتخابات که میای همه نگاه میکنن بالا شهری ها به کی رأی میده، رأی بالا شهر با کیه، کارخونه دارا با کیان، استاد دانشگاه با کیان، اینا چه سالیشون میشه، اون سرمایه داره پول داره، این استاد دانشگاه. آه این پیشورزت غلطه. ما از ته نی شروع میکنیم کوبیدن، وای میسیم میگیم نه این که گفته بود اینجور نبود، اون فیلمه اونجور نبود، این جملهشو اینجور نگفت. بابا چرا اینجا واسه این دعوا میکنیم؟ مگه این چرت و پرت گفتنا، مگه این دروغ بافتنا تموم میشه؟ هزار تاش هم که تو روشنگری کردی، 10,000 تا دیگه دروغ میگه. اصلا روشنگری مال اینجا نیست که تو واسه بگی آقا این تیکه کلیپه که پخش شده این نصفش بوده. مگه چیزی رو حل میکنه؟ روشنگری اینه که بری پیش‌فرضاشو بریزی به هم، اون عمق قضیه رو حل کنی. اصلا تو اینی که خوب میدونی اصلا خوب نیست. حالا من میام بگم تو دانشگاه شریف این زد تو سر اون یا اون زد تو سر این، اصلا چالش اینه که تو نمیدونی اصلا نسبت به دانشگاه شریف چه موضعی باید داشته باشی. همین که بهت میگن این استاد دانشگاه شریفه، میگه پس تله. همین که میگن اون آخونده، پس هیچی. روی افرادی بستی، ذهن تو بستی. اینا اون چالش اصلیه، اینا اون نقاط اصلیه که معمولا هم از چی نشأت میگیره؟ از سوء فکر، از سطحی نگری، از کوته بینی، از ظاهر بینی. این سوء تفاهم ها رو باید حل کرد. یکی از اون سوء تفاهم ها رو که امشب اشاره کنم و بحث رو تمام کنم، فردا شب انشاءالله بیشتر به بحث بپردازیم، یکی از اون سوء تفاهم های جدی نسبت به اصل مواجه شدن با دنیاست، با این امکانات دنیاییه. این یه چالش جدیه. ببینید اون آیه رو تموم کنم بعد برگردم مطلب رو بگم. اینا میگفتن که لو کان خیرا ما سبقونا الی، میگفتن ببین اگه این پیغمبرا حق بودن، چهار تا از ما سرمایه‌دارا میرفتن سمتش، ما سبقونا الی، همین که این گدا گشنه رفتن دورش، همین معلوم شه که خوب نیست دیگه. تزتری اعینهم، میگه اینا کسایی بودن که تو چشم این بزرگان کوچیک بودن، نگاه میکردن گفتن حالا کیا به رأی دادن، کیا دورتن، کیا پای منبرتن، کیا ازت حمایت میکنن. خیلی نکته مهمیه ها، خیلی مسئله مهمه، خیلی وقت ما هم بهش مبتلایی. این پیشفرض غلط، یه مبنای غلط. میگه که یه سوء تفاهمی که بسیار آسیب میزنه اینه، میگه که ببین امام حسین، امیرالمومنین اینا خوبن، آخرتمون رو آباد میکنن ها، ولی دنیامون نابود میشه. میدونم اگه حرف اینا رو گوش بدم بهش میرم ها، ولی آخه گشنه هم میمونم. اینا پیشفرضای مهمی ها، اینا سوء تفاهم های جدیه ها، و کاملا هم دروغه ها، کاملا هم حقست ها. همیشه هم از همین سوء تفاهم ها استفاده میکنن، جنسشون رو میندازن به ما ها. در طول تاریخ برید ببینید، همیشه از همین ترفند ها استفاده کردن. هر وقت خواستن یه عالمی رو، یه شخصیت برجسته ای رو، یه جریانی رو منکوب بکنن، زمینگیر بکنن، با همین حرفا. آخرتت آباد میشه ولی دنیا تو به باد میدی، دنیا از دستت میره، دنیا تو معاویه تحمیل میکنه. حالا تو جفتی داشته باش، همون داستان نماز تو پشت علی بخون، سر سفره معاویه هم باش. این تلقی بود که واقعا هم شما زمان خود امام حسین هم که بری نگاهشون همین بودا، مردم میگفتن که ببین دنیا رو که دیگه بالاخره یزید و عبیدالله و اینا، یا ما دوستت داریم برای احکام دین، منبر، مسجد، تو نوه پیغمبر، برای اینا قبولت داریم، همیشه اینو داشتن. یعنی هیچکی منکر این نبوده که اهل بیت آخرت مردم آباد میکنن. خود هارون الرشیدش میگفت آقا سوال دارید از امام کاظم پرسید، خلیفه دومش میگفت آقا اگه علی نبود من 70 بار گفته اگه علی نبود من هلاک میشدم، سوال دارین از علی بپرسین، مرجع تقلید علیه، مفتی حکومت علیه، فتوا رو اون میده. ولی خب علی دنیاتون آباد نمیکنه. اون چالش اصلی همینجاست. صدیقه طاهره هم سر همین حرف به بنبست خورد با مردم که اینا حالیشون نشد که اگه نیان پای علی دنیاشون به باد میره. امیرالمومنین هم سر همین به چالش خورد، امام مجتبی هم سر همین به چالش خورد، امام حسین هم سر همین به چالش خورد، امروز هم داستان ما همینه. این جمله رو مرحوم آیت الله رضوی بهجت خیلی می‌فهمید که باید باورمون بشه که دنیامون هم اهل بیت آباد میکنه، با غیر اینا دنیامون هم آباد نمیشه، و تجربه نشون داده که دیگران هیچ وقت دنیای کسی رو آباد نمیکنن. اگه دنیای خودشون رو تازه آباد کنن که همون هم آباد نمیکنن، دنیای کسی دیگر رو آباد نمیکنن، برای کسی رفاه نمیارن. ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها. اینا عاشق چشم و ابروی شما نیستن، اینا راه نمیفتن شهر به شهر برن شکم شما رو سیر کنن. اینا نگاه نمیکنن اینا کجای دنیا مردم نیازی دارن برن حل کنن. اینا نگاه میکنن کجا رو میشه. رسما داره میگه این سعودی رو مگه حمایت نکنیم، این گاو شیرده پولشو میگیره، تو سرش هم میکوبه، وعدایی هم که بهش میده 10 تا در میون عمل میکنه، آخر میگه من نباشم دو هفته من نباشم شما فارسی حرف میزنید. بدبختی رو شما نگاه کن. و آخرم یه احمق سعودی بازم فکر میکنه که آمریکاست که اینو نگه داشته. الان یه کمی حالی شد که بابا جاهای دیگه هم هست که هستن، میشه یه کمی با جاهای دیگه هم صحبت کرد، یه کمی آروم آروم داره حالیش میشه که اگه بازم این گاو شیرده رو، چون اینا گاوا وقتی از اون حالت شیرده در میان یه کمی میخواد حالیشون بشه دیگه سرشون رو میبرن، یه کمی میفهمن که یه قطب دیگه هم تو دنیا هست، تازه چیزای معنوی حالیشون نمیشه، همون مادیشو که میفهمه که مثلا آه این قطب شرق هم هست سرشون میبرن. عجیب، داستان عجیبیه. این باید باور بشه آقا، غیر اهل بیت، غیر این راهی که خدا معرفی کرده، هیچ مسیری، هیچ راهی دنیا و آخرت رو آباد نمیکنه. آخرت که هیچ، دنیا هم آباد نمیکنه. این چیز عجیبیه ها. و ما تو این بیان این خیلی ضعیف بودیم، و این سوء تفاهم اگه حل بشه خیلی ما جلو میافتیم توی عبور از امتحانا و فتنه ها، هم فتنه های شخصیمون، هم فتنه های اجتماعیمون، هم مادیمون، هم معنویمون. بنده میبینم گاهی میان مشاوره و فلان و اینا، میبینم ذهنش اینه که مثلا حاج آقا مثلا فلان کار خوب میخوام انجام بدم و اینا، میدونم آخرت داره ولی چون مثلا دنیام به باد میره سختمه. آقا دنیات به باد نمیره، والا بلا هر جور حساب کنی دنیات به باد نمیره. این رو حسابای ظاهری خیلی دم دستی فکر میکنی که مثلا اینجا پولت کم شد، این فرهنگ ایجاد بیفت. الان آقا شما زیارت اربعین که میرید، مردم این خرجی که میکنن برای امام حسین علیه السلام، این سود آخرتیه یا سود دنیاییه؟ بفرمایید. یکی بیاد بگه آقا من این که اینجا دارم تو موکب شام میدم، میدونم دنیام نابود میشه ولی خب ثواب داره. آقا چی دنیات نابود میشه؟ یکم فکر کن. الان شما این موکب رو انداختی، یه هزینه داری میدی، اون موکب دیگه هم داره هزینه میده، خود این رو حساب مادیش فقط نگاه کنی، اون گردشگر و توریستی که میاره 10 برابر داره برای مملکت تو ایجاد ثروت میکنه. همین ایشو فقط نگاه کنی، هیچ چیز دیگه شو نگاه نکنی. بماند که خیلی از اینا که این کارا رو میکنن میگن آقا ما هر یک قرون که دادیم 700 برابر برگشته، تجربه کردیم. حالا ما تو پیاده روی اربعین عجایبی دیدیم، یعنی یه حال و هوایی تو این پیاده روی اربعین اومده دیگه، اصلا آدما گم شدن. یه چیزی مو پارسال این خاطره رو براتون بگم، بعد نکات بعدی هم بگم بریم تو روزه. این دیگه اصلا دیگه قول محل آخر بود، یعنی این دیگه اصلا در مغز ما نمی گنجید. این خاطره که پارسال، انشالله که امسال هم نصیب هممون بشه پیاده روی اربعین، با یکی از رفقا بودیم، 4-5-6 نفر، حالا شاید کمتر بیشتر بودیم. بعد از یه مسیری هم ما با رفقا میریم، مسیر طریق العلماء و اینا، جز علما نیستیم، اون طریق علما است اونجا. بعد خب هوا هم گرم بود و سعی میکردیم که عصر تا مثلا صبح حرکت بکنیم که به آفتاب نخوریم. شب بود، مثلا شاید ساعت 12-1 شب بود، به یه موکبی رسیدیم وسط خیابون تاریک و دور از شهر، و یکی از دوستانی که با ما بود، این خیلی نسبت به این بچه های کوچیک از خودش احساسات نشون میده، خیلی علاقه داره و اینا، یه بچه بود توی اون موکب مال اون خانواده عراقی که میزبان بودن، بچه شیرخوره کوچولو بامزه بود. این رفیق ما خیلی از خودش احساسات نشونده، یکم با این لپ بچه ور رفت و اینا، اون بنده خدا بچه رو داد تو بغل رفیق ما. ما اومدیم این ور خیابون نشستیم، ماشینم رد میشد. این دو سه تا صحنه دیدیم اصلا دیگه موندیم آقا دیگه داستان چی، اینا الان با خودشون چی فکر میکنن واقعا. بعد مثلا شاید نیم ساعت یک ساعت این بچه تو بغل ما بود، این بازی میکرد میداد با اون یکی، اون بازی میکرد دست به دست میکرد. یه برادر بزرگتر داشت این بچه کوچیکه، مثلا بچه مثلا 8-9 ساله، این از اون ور تو موکب را افتاد بیاد این بچه رو از بغل ما بگیره. مثلا به باباش گفت من برم بچه رو بگیرم، باباش دست اینو سفت گرفت، به تو چه که بخوای بچه رو بگیری، ول کن بچه دست ظاهر امام حسینه، هر وقت خواستم میام تحویل میدم. آره این صحنه‌اش یادم نمیاد، شما الان ممکنه خندتون بگیره فکر کنید مثلا تعارف و شوخی بود، ولی ما اونجا واقعا فهمیدیم راست میگه طرف. آخرش که رفتیم بچه رو تحویل بدیم، برگشت گفت نمیخواد، باشه پیش خودتون ببرینش. الان شما میخندی ولی اون راست میگه، گو ببریدش. ما میگم اگه راست میگه ببریمش واقعا، فقط بنای سخت شیرشو کی میخواد بده پوشکشو کی عوض کنه. چی شده تو این پیاده روی اربعین که طرف از همه این تعلقات کنده شده، چه درکی اومده؟ خیلی عجیبه واقعا. این یه باوره که آقا دنیات هم اهل بیت تامین میکنن، سوخ نمیدی توی این مرام، توی این فضا، توی این ارتباط هیچ باختی نداره، هیچ جاش باخت نداره. خیلی چیز عجیبیه. خب این بخش آخر سخنرانی رو بیارم و بریم تو روزه. یکی از چیزایی که آقا این جا نمیفته متاسفانه، این جا افتادنش خیلی از مسائل اجتماعی ما رو حل میکنه. آقا این باور شکل بگیره که جز آدم متدین تو ازدواج کسی رو خوشبخت نمیکنه. خیلی جمله ساده است، ولی فهمش هم برای خیلی راحت ها، برای یه دم نه سخت. اونی که پسر تو رو خوشبخت میکنه دختر متدینه، اونی که دختر تو رو خوشبخت میکنه پسر متدینه. اصلا از غیر متدین تو توقع عشق و صفا و وفاداری و اینا نباید داشته باشی. جا نمیفته، نه اینا سخت گیرن، اینا غیرتی میشن، موتو بپوشون، کجا داری میری، هی گیر میدن، هی فلان میکنن. این نیاز به توضیحاتی داره که انشالله شبهای بعد بیشتر در موردش صحبت کنم. میخوام آروم آروم وارد روزه بشم. یکی از ابعاد زندگی امام حسین علیه السلام میخوام بگم که کمتر شنیدین، این روزه امشب یه روزه خاصیه انشالله. خیلی نمیخوام نمک روزه امشب رو زیاد کنم و پیازشو داغ کنم، حس خودم ولی بخوام به روزه امشب بگم، حس خیلی عجیبی دارم. یعنی حس خودم اینه که من خیلی خوشحالم که تا این شب زنده موندم که امشب این روزه رو بخونم. اگه رفتم احساس میکنم دیگه برد کردم. به روزه امشب بنده هم خیلی علاقه دارم، هم خیلی امید دارم. احساس میکنم یه دروازه هایی از رحمت تو این روزه نهفته است. شما با یه عنایت ویژه وارد روزه امشب بشین. یه روزه بسیار ناب و عجیبیه، یکی از زوایایی است که اصلا ما این زاویه ما نپرداختیم و یقین دارم 99% شما روزه امشب رو نشنیدید. بنده هم تا حالا نخوندم این روزه رو. از عشق امام حسین علیه السلام به همسر، عجیبه. امام حسین علیه السلام 4-5 نفر به عنوان مادر فرزندانشون تو تاریخ ازشون اسم اومده، که خب دوتاشون خیلی اصلا معروف نیستن و اسمشون تک و توک شنیده شده، سه تاشون خب بیشتر اسمشون رو شنیدین. اولش جناب شهربانو، مادر امام سجاد علیه السلام، که حالا شبهای بعد یه اشاره میکنم، این بانوی بزرگوار ایرانیه و این افتخار برای ایرانی هاست که امام سجاد علیه السلام از مادر ایرانیه. این بزرگوار همون اول تولد امام سجاد از دنیا رفته. همسر دیگه امام حسین علیه السلام جناب لیلاست، مادر از علی اکبر، که اینم شخصیت عجیبی است، خصوصا که نوه ابو سفیانه، خواهرزاده معاویه است. خیلی شخصیت عجیبی است از این جهت جناب لیلا. ایشون هم به احتمال زیاد قبل از واقعه کربلا از دنیا رفته. تو کربلا که قطعا نبوده، به احتمال زیاد قبل از کربلا از دنیا رفته. میمونه یه همسر که معلومه که این تنها همسری است که امام حسین باهاش زندگی میکرد. کیه اون خانم؟ جناب رباب. اسم این بانوی بزرگوار ربابه که به اشتباه رباب گفته میشه و خیلی هم غریبه، خیلی غریبه. امشب نیت کنید از این خانم چیز ببینید. دیگه من چی دارم میگم امشب بهتون؟ حرفای عجیبی دارم میزنم. نیت کنید از این خانم معجزه ببینید، ببینید چه میکنه براتون این بیبی بزرگوار که امیرالمومنین خواستگاری کرد برای امام حسین. این بانوی بزرگوار رو پدر این خانم هم از شعرهای بزرگ عرب، امرؤ الغیث که امیرالمومنین فرمود بزرگترین شاعر عربه. ایشون دختر اون مرده. زن عجیبی است حضرت رباب، که حالا ما تعبیر رباب میگیم چون به ذهن شما گوش شما آشناتر. خب ما معمولا ایشونو به قضیه حضرت علی اصغر میشناسیم. اصلا عظمت ایشون توی قضایایی است که قضیه حضرت علی اصغر گمه توش. یه عشق عجیبی بین ایشون و امام حسین هست که اصلا شما فقط تو رمان‌های عاشقانه اینو باید پیدا کنید. من یکم می‌خوام امشب اینو براتون بگم، این روزه رو یادگاری بشنوید، برای خودتون داشته باشید. اول از عشق امام حسین به این زن براتون بگم. تعبیر کتب تاریخی اینه، میگن که علا مدا حب بهش شدید. این بانو مادر حضرت سکینه هم هست، دو تا بچه داره، سکینه و علی اصغر. امام حسین علیه السلام تعبیر اینه تو کتاب‌های تاریخی، حب شدید داشت به رباب و به سکینه. تو بعضی از اشعارش امام حسین داره میفرماید که من اصلا عاشق کل این خاندان ربابم، بس که عاشق ربابم، داییاش هم دوست دارم، همه فامیلاشو دوست دارم، سکینه یا سکینه که درستشه به خاطر رباب دوست دارم. حالا این شعر رو ببینید، این شعری که از امام حسین علیه السلام نقل شد در تاریخ. امام حسین شعر سروده بوده. کدومتون دالو بر خانومتون شعر گفتید؟ بعد شعر رو ببینید چی بوده. میگه لعمرو که اننی لأحب دارن تحل بها سکینه تو و ربابو. به جان تو قسم من عاشق اون خونه ایم که تو اون خونه سکینه و رباب باشن. شعر امام حسین، احبهما، من عاشق این دوتام، و ابذل بعد و مالی، هرچی هم باشه پول خرج میکنم برای اینا، و لیس للائمی فیه عتاب، هیچ گمق نداره من سرزنش کنه که چقدر خرج این میکنی، و لست لهم و ان عتبوا مطیعا. عبارت رو ببینید، میگه هرچی هم شما بدگویی کنین از رباب حرفتو گوش نمیدم، حیاتی او یقیبن ترابی، تا زنده باشم یا حتی مرده باشم، زیر خاکم باشم، عشق رباب از دلم بیرون نمیره. عشق امام حسین به رباب عشق عجیبیست. حالا اینجاشو داشته باشید، بریم تو روزه. پیغمبر اکرم تو اون قضیه دارن دیگه، که اینم لابد شنیدید که زنی بود به نام حمنه که به پیغمبر رسید. پیغمبر فرمودن که پدرت به شهادت رسید در جنگ، گو انا لله و انا الیه راجعون، گریه کرد. حضرت فرمودن داییت هم کشته شد، گریه کرد، گو انا لله و انا الیه راجعون. حضرت فرمودن شوهرت هم کشته شد، اینجا فریاد زد. این جمله معروف از پیغمبر، فرمود ان لزوج المرأه منها لمکان، هیچ کی جای شوهر نمیشه. فرمود دیدین اسم باباش اومد، اسم داییش اومد، فقط گریه کرد، گفتم شوهر چهید چو زجه زد، هیچ کی جای شوهر نمیشه. اونم همچین ارتباطی. پیغمبر فرمود به زن بگی دوستت دارم تا ابد از دلش بیرون نمیره. شما فرض کنید با یه امام حسین زندگی کنید که همه تو نمک گیرشید دیگه، چی بگم از محبتش. حالا من اشعار رباب رو براتون بخونم در مورد امام حسین علیه السلام، این عشق دو طرفه رو ببینید. اصل مصیبت رباب اصلا علی اصغر نیست، اصلا حرفی از علی اصغر نیست تو حرفای رباب. اصل مصیبت خود امام حسینه. حالا ببینید تعابیر رو، اشعار این بانوی بزرگوار رو که در وصف امام حسین علیه السلامه. شعر سرود. بعد از شهادت امام حسین. چند جا چند تا کارو خاص کرده، انشالله خیلی سریع بگم. شعرش اینه، اینا اشعار ربابه، گوش بدید ببینید چقدر عجیبه. ان الذي كان نورا يستضاء به بكربلاء قتيل غير مدفون. اون نوری که همه عالم رو روشن میکرد رو زمین کربلا ولش کردن، دفنش نکردن. سبت النبي جزاك الله صالحه عنا وجنبت خسران الموازين. نوه پیغمبر بود که خدا بهترین جزا رو بهش بده و پرونده اعمالش از هر گناه و بار سنگینی خالی بود. این خط رو بخونید و بشنوید و برید تو عمقش و آتیش بگیرید با این روزه امشب که حالا باید توضیح بدم. قد کنت لی جبلا صعبا الوذ بهی. اینا گفتگوی رباب با امام حسین علیه السلام. نمیدونم نگفتن کی بوده، من خودم احتمال میدم احتمالاً اون وقتی که با دست بسته رباب رو تو این مسیر میبردن، به این سر بریده روی نیزه نگاه میکرد، احتمالاً اونجا گفتگو کرده. میگه قد کنت لی جبلا صعبا الوذ بهی، تو برا من یه کوه محکمی بودی، من به تو تکیه دارم. کوه محکمی بودی، من به تو تکیه داده بودم. و کنت تصحبنا بر رحمه و دینی، چقدر تو با من محبت داشتی. من للیتاما و من للسائلین و من یغنی و یعوی الیه کل مسکین. تو که رفتی دیگه کی به داده یتیما برست؟ کی به داده گدا برست؟ کی هر مسکینی رو پناه بده و دستشو پر کنه؟ اینا رو تصور کنید، یه زن تنها و بی کس که خونش هم در مدینه خراب کردن بعد از عاشورا، این داره با امام حسین نجوا میکنه، این رابطه عاشقانه. اون کسی که سر نیزه است گفت من زیر خاکم برم، حب تو از دلم بیرون نمیره. حالا با این دست بسته، توصیفات بیشترم داره که بعد شبهای دیگه بگم که این وضع این زن تو این گفتگو چه وضعیه. گفت والله لا ابتغی سهرن به سهرکم حتی اقیب بین الرمل و طینی. به خدا تا وقتی بمیرم حسین دیگه بعد تو با هیچکی ازدواج نمیکنم. گفتن خواستگارای بزرگی داشت، هر کی میومد خواستگاری همه رو رد میکرد، میگو من یه پدر شوهر بشر ندارم، اونم پیغمبره، رسول الله، نمیتونم با کسی دیگه بعد حسین زندگی کنم. از این عشق چند تا دیگه براتون بگم و تمام کنم. یکیش اینه، تو مجلس عبیدالله یه وقت دیدن رباب پرید این سر رو به بغل گرفت. پرید این سر رو به بغل گرفت، این اشعار رو خوند. وا حسینا فلا نسی تو حسینا، من چجور فراموشت کنم. فدای این عشق پاک، این عشق زلال. اقصدت هو اسنت الاعدائی، چقدر نیزه بارونت کرد. قادروه به کربلا، سریع آترت رو زمین کربلا رها کردن. لا سق الله جانبه کربلایی، خدا کربلا رو سیراب نکنه که به تن تو آغشته شد، به خون تو آغشته شد. عرض روزه من و آخر حرف من همین. گفتن این خانم یک سال بیشتر دووم نیاورد بعد از امام حسین علیه السلام. تعبیر اینه، بقیت بعد الحسین سنتن، یک سال همش زنده مون. تعبیر رو گوش بدید و بگم و دیگه تمام. روزه ما همین یه خط، برین تو عمق اینا. اینا روزایی نیست که بخواین داد بزنین، اینا روزایی که از درون آتیش میزنه آدمو. میگه یک سال زنده بود، حتی بلیت و ماتت کمدا. نگفتن از دنیا رفت، ماتت کمدا، میگن تا این که بعد از یک سال دق کرد رباب. کمدا یعنی دق کرد، یک سال بعد عاشورا دق کرد از داغ حسین. حالا حالش چی بود؟ ان شاء الله امام رضا با این روزه گریه کنه. لم یزل لها سقف و بیت، یک سال زیر سایه نره. گفتن پوست مطهرش حضرت رباب سوخت، بس که زیر آفتاب بود، تمام روز زیر آفتاب بود، یعنی اگه سایه میشد پا میرفت جای دیگه میشه زیر آفتاب. بهش گفتن بابا سایه وقتی میاد چرا پا میشی جای دیگه میری؟ گفت بدن عزیزم و زیر آفتاب رها کردم.